ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد گفتگوهای روز جمعه با ایران بی نتیجه بوده است. فعالان حقوق بشر سوریه می گویند در بمباران شهر درعا دست کم 15 تن کشته شدند. روزنامه رسالت از اعدام 5 نفر در ملاء عام در 3 نقطه از شهر شیراز خبر داد. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در پی گفتگو با نماینده ایران اعلام کرد هیچ پیشرفت تازه‌ای در مذاکرات با هیئت ایرانی در مورد از سرگیری بازرسی‌ها از سایت‌های مورد ظن آژانس حاصل نشده است. هرمان ناکارتس، رئیس بازرسان آژانس، در پی دیداری 8 ساعته در وین روز جمعه این دیدار را ناامید کننده خواند و گفت تاریخ جدیدی برای ادامه مذاکرات با طرف‌های ایرانی معین نشده است. در همین حال علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، روز جمعه با بیان اینکه این موضع بسیار پیچیده است گفت ایران آماده برطرف کردن تردید هاست، اما برای این کار به زمان، حوصله و محیطی آرام نیاز است. فعالان حقوق بشر سوریه می گویند در بمباران شهر درعا در جنوب سوریه دست کم 15 تن کشته شدند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است می گوید 10 تن در جریان بمباران شهر درعا در ساعت اولیه روز شنبه زخمی شدند. خیزش مردمی سوریه علیه حکومت بشار اسد سال گذشته از شهر درعا آغاز شد. این کشتار در شهر درعا در حالی رخ داده که جامعه جهانی نسبت به کشتار مردم سوریه هشدار داده است. روزنامه رسالت در شماره روز شنبه خود از اعدام 5 تن در ملاء عام و به طور همزمان در 3 نقطه از شهر شیراز خبر داده است. این روزنامه اسامی اعدام شدگان را اعلام نکرده، اما نوشته که این 5 تن قاچاقچی عمده مواد مخدر بودند. روزنامه رسالت همچنین نوشته است که این 5 تن که حکم اعدام آنها در سالهای 89 و 90 در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز صادر شده بود، متهم به خرید، نگهداری و فروش مقادیر عمده مواد مخدر از نوع کراک بودند. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشری از منتقدان جدی آمار بالای اعدام در ایران هستند و مداوما و به طور دائمی از اجرای احکام اعدام در ایران انتقاد می‌کنند. قائم مقام وزیر کشور اعلام کرد از ابتدای مهر ماه سال جاری دستورالعمل پوشش دانشجویان اجرایی خواهد شد. علیرضا افشار به خبرگزاری مهر گفته که بحث یکسانسازی لباس دانشجویان از مدتی پیش مطرح شده، اما درباره نوع این پوشش توضیح بیشتری نداد. قائم مقام وزیر کشور وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم قائم مقام وزیر کشور وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم را دو نهادی دانست که در اجرای طرح حجاب و عفاف موفق عمل کردند. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، طرح موسوم به حجاب و عفاف در راستای اسلامی کردن دانشگاه ها در بیشتر دانشگاه های ایران اجرا شد. روز جمعه 5 تن از دراویش گنابادی اصفهان که برای دیدار با دراویش گنابادی شهرستان گراش در استان فارس به آن مکان رفته بودند، توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شدند. احمد اسماعیلی، عزت رحیمی، فرهاد اسماعیلی، غضنفر آلیوند و امید رحیمی در حالی بازداشت شده اند که امام جمعه موقت شهرستان گراش روز جمعه دراویش را برای جامعه اسلامی خطرناک خواند. وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، گزارش داده که امام جمعه موقت شهرستان گراش دراویش را زاله نامیده و گفته است که باید با آنها برخورد کرد و تهدید کرده که حسینیه دراویش باید تخریب شود. و خبر آخر این که قوه قضاییه ایران وثیقه 500 میلیون تومانی عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار ایرانی را که از ایران خارج شده، توقیف کرد. یکی از نزدیکان آقای تاجیک به رادیو فردا گفت که این روزنامه‌نگار آذر ماه گذشته از ایران خارج شده و قوه قضاییه در روزهای اخیر وثیقه او را که سند منزل بوده ضبط کرده است. به انتهای اخبار این بخش رسیدیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی جامعه توجه کنید. کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. با هم به این برنامه گوش میکنیم.
جامعه سلام میکنم به شما. من فهیمه خضرحیدری هستم. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. دعوت میکنم تا پایان مجله همراه ما باشید تا با هم سری بزنیم به اتفاقهایی که در تعطیلات نیمه خرداد ماه گذشت. سراغی بگیریم از محیط بانان ایرانی که کار دشوار و طاقت فرسایی دارند و البته مروری هم کنیم بر مهمترین خبرها در جامعه. اجازه بدید که خبرها رو بشنویم با همکارم مهرداد قاسمفر و ادامه بدیم مجله جامعه رادیو فردا.
آموزش مداحی این بار برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی. عضو خانه مداحان کشور گفته آموزش مداحی در مقاطع پیش دبستانی و دبستان نتیجه کار اتاق فکر خانه مداحان کشور و از تابستان امسال اجرا خواهد شد. افزایش 300% جرائم رایانه‌ای تنها در یک سال. اینطور که رئیس پلیس فتا اعلام کرده، آمار جرائم سایبری ایران در سال 90 نسبت به سال 89 از 1035 فقره جرم اینترنتی به 4000 مورد افزایش پیدا کرده. همین مقام مسئول گفته در ایران 36 میلیون کاربر اینترنت وجود داره. حضور مرزبانان زن در معابر رسمی ورود کالاهای قاچاق. فرمانده مرزبانی ناجا از حضور مرزبانان زن در معابر رسمی برای کنترل زنان در آینده نزدیک خبر داده. رشته‌های مرتبط با فقه و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا راه اندازی میشه. تقویت بنیان‌های فکری و اعتقادی در بخش حفاظت از محیط زیست با استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های علمی در ایران از جمله اهداف راه اندازی این رشته‌های تازه است. 2.5% بیماران دیابتی در ایران قطع عضو میشن. بیشترین مبتلایان به دیابت در شهرهای یزد و بوشهرند و اینطور که رئیس انجمن دیابت ایران گفته هر سال نزدیک به 200,000 تن به جمعیت دیابتی های کشور اضافه میشن. مدیر کل تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه علمیه کشور از آمادگی حوزه علمیه برای اداره 1000 مدرسه امین در کشور در سال تحصیلی آینده خبر داده. برای اداره این مدارس 1500 نیرو هم تربیت شدند. هدف از راه اندازی مدارس امین در ایران ارائه الگوی تربیتی با محوریت آیات، روایات و سیره ائمه عنوان شده.
هفته گذشته در ایران مردم تعطیلات نیمه خرداد را پشت سر گذاشتند. تعطیلاتی که عمدتاً به عنوان نمادی از عزای عمومی و جمعی برای درگذشت آیت الله خامنه‌ای در تقویم‌ها گنجانده شده، اما در عمل به فراغتی نسبتاً طولانی و تفریحی که با سفر به استان‌های شمالی ایران همراه می‌شود تبدیل شده. تعطیلاتی که هر بار تلفات و دردسرهایی هم به همراه دارد. 47 نفر تنها در 3 روز تعطیلی نیمه خرداد در آب‌های دریا غرق شدند. اداره کل روابط عمومی پزشکی قانونی اعلام کرده است که در بازه زمانی 12 تا 15 خرداد امسال 47 نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند. در همین حال راهور ناجا هم اعلام کرده است در آخرین روز تعطیلات گذشته 41 نفر بر اثر تصادف کشته شدند. در همین مدت 137 تصادف منجر به جراحت 237 نفر هم رخ داده است. همه اینها وقتی در کنار مرگ دختر جوانی در شهربازی ورامین در همین تعطیلات قرار می گیرند که فقط برای ترن سواری به شهربازی رفته بود اما از ترن شهربازی سقوط کرد و جان داد، این پرسش را تولید می کنند که آیا امنیت فراغت در ایران اساساً وجود دارد؟ محمد رهبر، روزنامه‌نگار در حوزه اجتماعی:
اون اسباب و آلاتی که مقدمات یک تفریح هستش هیچ وقت در ایران برآورده نشده. جمهوری اسلامی هیچ وقت نخواسته که سواحل شما به یک سواحل امنی تبدیل بشه. اصولاً مشکل داشته حکومت با تمهیداتی که برای تفریحات غیر مذهبی هستش. سالهاست که هتل به درد بخوری ساخته نشده. سواحل سالهاست که امنیت درست‌حسابی نداره و معلوم نیستش که کجاش عمیقه، کجاش میدونم قابل شنا کردن هستش. اون چیزی که روش تمرکز داشتن جداسازی بین زن و مرد بوده در سالهای گذشته و نه امن‌سازی سواحل.
اما نقش خود ما به عنوان مردم و شهروندانی که میخواییم از روزهای تعطیل استفاده کنیم چیست؟ آیا فرهنگ استفاده از تعطیلات در ایران آنطور که باید و شاید شکل گرفته؟
فرهنگ و نگاه مردم هم به تفریح کاملا غلطه. از بس که نداشتند یک تهاجمی به سمت این روزهای تعطیلی، به این سمت همین خوشی‌های خیلی معمولی که هستش در ایران، خوردن و آشامیدن و احیانا از نواحی زیرزمینی مشروب گیر آوردن، تو این کارها اینقدر به صورت میشه گفت چوبه های دور از میگیری که اصلا تلفات واقعا چه علاقه ای هست و چه لذتی انسان میبره از این که 10 ساعت در ترافیک باشه، تو جاده حراج گیر بیفته و چیزی حدود 10-12 ساعت رو پشت ماشین در یک مسیری که میتوانسته 4 ساعته برسه پشت ترافیک باشه و همینطور ایستاده. ملت ایران با همین رنج ها هم دچار مثل این که خوشی میشه و این خیلی چیز عجیبیه برای کسانی که حتی معنی لذت بردن رو هم دیگه نمیفهمن.
محمد رهبر همچنین از فرهنگ اعتراض میگوید، اعتراض و پیگیری اعتراض و البته نهادی که باید پاسخگوی اعتراض باشد.
جای دیگری دنیا اگر این اتفاقات بیفته، کسی از ترن هوایی بیفته، گروه های اجتماعی، مجلس این کشور، شورای شهر اون کشور یقه حکومت رو میگیرن، یقه مسئولان اونجا رو میگیرن که آقا این چیه که ساختین شما کشتی داری میگیره. ولی که در ایران اینجوری نیست، در ایران این فردیت هنوز به وجود نیومده، احترام به خود فرد هست. طرف میگه خوب شد ما توش نبودیم و اتفاقات هم در کوران اتفاقاتی که در این مملکت میفته دفع میشه. تمام این تأسیسات مختصری که برای مردم تدارک دیدند، اینها هیچ کدوم خصوصی نیست که شما گریبان یک نفر رو بگیری و اون بگید به خاطر این پولایی که شما در میاری اینجا هم باید هزینه بکنید و این بیمار هم باید ملت رو میجردید. نه، اینا خصوصی نیسته، زیر نظر بنیادهایی هستش که این بنیادها رو هم پیگیری بکنید. بنیاد متاسفان است و بنیاد شهید است و تمام اینها به عالی‌ترین سطوح قدرت وصل میشه. شما چطوری میتونید گریبان اینها رو بگیرید؟
شاید همه اینها با هم سبب شده تا ایران در ردیف 10 کشور اول حادثه خیز جهان باشد. محیطبانی شغل دشواری است، نه فقط به خاطر باد و باران و آفتاب و گرما و سرما، یا به خاطر جانی که باید بر سر انجام وظیفت بگذاری، یا حتی نه به خاطر دستمزد پایین و کار و مسئولیت سنگین و زیاد. محیطبانی دشوار است، شاید بیشتر به خاطر آنکه اصلاً به عنوان یک شغل جدی گرفته نمی شود. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید محیطبانی شرایطی دارد غیر قابل تصور.
محیطبانا بر اساس دستورالعمل گارد محیط زیست 18 شبانه روز کار میکنن، 12 روز تعطیلی دارن. بر اساس آخرین خبری که من دارم تقریبا ماهانه 450,000 تومان دریافتیشونه. در نظر بگیریم که یکی از دشوارترین کارها و وظایف به عهده محیطبان ها هست در گرمای بالای 50 درجه سانتیگراد در تابستان ها و سرمای گاهی بیش از 20 درجه زیر صفر در زمستان ها چیزی نیست که اصلا قابل تصور باشه، مضافه بر اینکه اصلا اضافه حقوق ندارن.
او از شکل گیری حرفه محیطبانی در ایران میگوید.
بعد از اینکه سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفت، در واقع شغل محیطبانی هم ایجاد شد. افراد که علاقمند بودند، افراد محلی آشنا به رمز و راز و رموز طبیعت، جذب سازمان محیط زیست میشدند برای اینکه از حوزه استحفاظی و محلی که بهش آشنایی داشتن حفاظت در برابر دستبردهایی که به طبیعت میشه، از جمله تخریب پوشش گیاهی، چرای مفرط دام، شکار غیر مجاز و فعالیت‌های صنعتی و غیر، که آموزش‌هایی می‌دیدن در آموزشکده محیط زیست و به عنوان ضابط قوه قضاییه شناخته می‌شدن. اما ما نوع دیگری از محیطبان و محیطبانی هم داریم. افرادی هستن که از طریق قرارداد جذب سازمان محیط زیست میشن، سالانه قراردادشون تمدید میشه، ولی خیلی مرتب و دقیق این اتفاق نمیفته. یعنی ممکنه خیلی وقتا 5-6 ماه از سال بگذره و هنوز حقوق و بیمه کاملی رو دریافت نکرده باشن و در تنگنای معیشتی زندگی کنن. کما این که محیطبانان رسمی هم پای حقوق بسیار اندکی دارند و از نظر معیشتی در تنگنا هستند. دستمزد کمی میگیرند ولی وظیفه بسیار بزرگی بر عهده‌شون.
حالا سازمان محیط زیست ایران پس از چند سالی که از کشته شدن و از بین رفتن و آسیب دیدن محیطبان‌ها خبر می‌آمد، میگوید قرار است 1,000 محیطبان جدید استخدام کند و حقوق محیطبان‌ها را هم تا 2 برابر افزایش دهد. وعده‌ای که سام خسروی فرد میگوید اگر واقعا عملی شود، حال و روز محیطبانی را در ایران به کلی عوض خواهد کرد.
سازمان محیط زیست اگر که واقعا این کاری که میگه و ادعایی که کرده رو انجام بده، یک نوید واقعا غیر قابل مقایسه است با اتفاقاتی که جدیدن افتاده، یک دستاورد شگرف واقعا.
باید منتظر ماند و دید سازمان محیط زیست این بار به وعده خود برای بهبود وضعیت محیطبانان عمل کند. این یک پایان دیگه است بر یک مجله جامعه دیگر. من فهیمه خضری‌دری از همراهیتون تا این لحظه تشکر میکنم. دعوت میکنم که هفته آینده هم جمعه ما رو با همین برنامه مجله جامعه رادیو فردا همراهی کنید. خدا نگهدار.